سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به هدف تقویت پروسه صلح به قطر، هند و پاکستان. امریکا می گوید حکومت افغانستان باید حادثه اخیر غرق شدن ده ها مهاجر افغان توسط مرزبانان ایرانی را پیگیری کند و ایران هشدار داده که تمدید تحریم تسلیحاتی را هرگز نمی پذیرد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع امریکا می گوید اردوی این کشور در سال گذشته 108 غیر نظامی را در افغانستان کشته است. عملیات قوای افغان در میدان وردک و تلفات طالبان. و رئیس جمهور امریکا قطعنامه را ویتو کرد که بر اساس آن رئیس جمهور نمی تواند بدون اجازه کنگره بر ضد ایران اقدام نظامی کند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع امریکا می گوید اردوی این کشور در سال 2019 108 غیر نظامی را در افغانستان کشته است. بر اساس گزارش سالانه این وزارت که دیروز منتشر شد و باید به کنگرس ارائه گردد، اردوی امریکا در سال 2019 132 غیر نظامی را در افغانستان، سوریه، عراق و سومالیا کشته و 91 تن دیگر را زخمی ساخته است. بر اساس گزارش 108 تن از قربانیان در افغانستان بودند، جایی که امریکا در آن مشغول طولانی ترین جنگش است. امنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ که جنگ های جاری در نقاط مختلف جهان را نظارت می کنند گفتند پنتاگون به کم نشان دادن قربانیان ملکی ادامه داده است. ولسوال احمد آباد پکتیا در یک سوی قصد زخمی شد. عبدالله حسرت سخنگوی والی شام گذشته بر رادیو آزادی گفت
دی پکتیا ولایت دی احمد آباد ولسوال
او می گوید ولسوال احمد آباد هنگامی که از محل کار به سوی خانه خود برای افطار در حرکت بود، در منطقه سلامخیل این ولسوالی از سوی تروریستان سوار در یک موتر مورد حمله قرار گرفت. در نتیجه آقای حضرت محمد رودوال و یک محافظ وی زخمی شدند و یک محافظ دیگر وی کشته شد. کسی تا حال مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. انترپول یا پلیس بین المللی از دریافت 19,000 اثر باستانی سرقت شده در کشورهای مختلف جهان خبر داده است. 971 اثر فرهنگی افغانستان نیز در این جمع شاملند که هنگام قاچاق به استانبول در میدان هوایی حامد کرزی در کابل ضبط شده است. انترپول دیروز گفت که این آثار باستانی در نتیجه عملیات علیه قاچاقبران در 103 کشور، موزیم‌ها و مناطق باستانی به دست آمده است. پلیس بین المللی می گوید که این عملیات در نیمه دوم سال گذشته میلادی انجام شد، ولی به دلایل عملیاتی از آن خبر داده نشد. مقامات میدان وردک می گویند در عملیات نیروهای افغان در این ولایت 32 تن از طالبان کشته یا زخمی شدند. والی محب الله شریف زی شام چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت این عملیات بعد از آن انجام شد که طالبان روز گذشته به یک کاروان اکمالاتی در ولسوالی چک حمله کرده 4 نفر را زخمی ساختند. شریف زی افزود
تیرشپه در میدان وردک ولایت چک ولسوالی تا اکمالاتی کاروان پلاره
او می گوید شب گذشته کاروان اکمالاتی به ولسوالی چک میدان وردک در حرکت بود که با حمله مخالفان مسلح روبرو شد. نیروهای هوایی افغان در عکس‌العمل عملیات کردند که در نتیجه 22 تن از افراد مسلح کشته شده و 10 تن دیگر جراحت
برداشتند.
طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. حال هم چند خبری از جهان. در حال که تنش‌ها در شرق میانه در حال افزایش است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک قطعنامه کنگرس را ویتو کرد که بر اساس آن رئیس جمهور نمی‌تواند بدون اجازه کنگرس علیه ایران اقدام نظامی کند. آقای ترامپ دیروز در اعلامیه تلاش قانونگذاران برای به گفته وی محدود ساختن صلاحیت‌های جنگی رئیس جمهور را توهین کننده و سوء فهم از قانون خواند. کنگرس آمریکا در یک اقدام نادر دو حزبی در ماه مارس این قطعنامه غیر الزامی را تصویب کرد. این اقدام به دنبال نگرانی‌های صورت گرفت که گفته می‌شد ایالات متحده به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سپاه قدس ایران، شاید درگیر جنگ با تهران شود. سلیمانی در آغاز امسال در یک حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، حادثه‌ای که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران را بیشتر از پیش شدت بخشیده است. سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر کشورها قیودات جلوگیری از وبای کرونا را با بسیار احتیاط کاهش ندهند، امکان دارد دوباره با آن برگردند. رئیس این سازمان روز چهارشنبه یک فهرست از اقدامات را پیشنهاد کرد که برای کاهش یا دور ساختن قرنطینه باید مد نظر گرفته شوند. کنترل، مراقبت و آمادگی سیستم خدمات صحی در این اقدامات شاملند. و خبر آخر که سرگی سوبیانین شاروال مسکو می گوید که شرکت های ساختمانی و کارخانه های صنعتی کار و فعالیت خود را در پایتخت روسیه بعد از 12 ماه می از سر خواهند گرفت. این سخن در حال گفته می شود که در 24 ساعت گذشته بیش از 10,000 نفر در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. سوبیانین در جلسه دیروز آنلاین کابینه گفت که موارد ابتلا در چند روز گذشته در مسکو کاهش یافته، ولی بازگشایی سکتور خدمات در پایتخت هنوز قبل از وقت است. پایان اخبار. ساعت 9:07 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سفر زلمه خلیلزاد به قطر، هند و پاکستان به هدف تقویت پروسه صلح افغانستان. آمریکا میگوید حکومت افغانستان باید حادثه اخیر غرق شدن ده‌ها مهاجر افغان توسط مرزبانان ایرانی را پیگیری کند. Encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable. ایران هشدار داده که تمدید تحریمات تسلیحاتی را هرگز نمی‌پذیرد. برنامه در امتداد لحظه‌ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بابلی ها بعد از او در فکر 24 ساعت افتیدن. بار اول خوب آفتاب که در هرم مصر میخورد او طرف سایه میداد. او سایه را اندازه میکردن و وقت باز میفهمیدن اما نصرف شب نمیفهمیدن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بر صلح افغانستان به هدف بعثها جهت تقویت پروسه صلح ای کشور به قطر رفته و قرار است به هند و پاکستان هم بره. این موضوع را وزارت خارجه آمریکا دیروز ابراز داشت. در وبسایت وزارت خارجه آمریکا آمده که آقای خلیلزاد به هدف اجرای کامل توافق بین طالبان و آمریکا با نماینده های طالبان در دوحه دیدار می کنه. خلیلزاد در دیلی جدید با مقامات هندی هم ملاقات می کند تا درباره نقش هند در ایجاد صلح پایدار در افغانستان و منطقه گفتگو کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا قرار است آقای خلیلزاد در اسلام آباد با مقامات پاکستانی دیدار کند و درباره روند صلح افغانستان گفتگوهای داشته باشد. به گفته وزارت خارجه آمریکا قرار است خلیلزاد در هر سه توقفش، البته در قطر، هند و پاکستان، خواهان حمایت از کاهش فوری خشونت‌ها در افغانستان، تسریع روند آغاز مذاکرات بین الافغانی و همکاری بین همه جوانب در مبارزه بر ضد ویروس کرونا یا بیماری که کووید 19 شود. این سفر نماینده خاص آمریکا بر رسول افغانستان به قطر، هند و پاکستان در حال صورت میگیره که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دو روز پیش گفت که توافق صلح افغانستان عقب مانده، چون هم حکومت افغانستان و هم طالبا نتونستن به تعهدات خود عمل کنند. پیشرفت در مذاکرات بین الافغانی به دلیل اختلافات سیاسی بین رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب عبدالله عبدالله که هر دو خود برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند با کندی مواجه بودند. بنبست سیاسی افغانستان در حال شنونده عزیز جریان داره که طالبا در چند هفته اخیر، چنانچه گزارش هایش از رادیوی آزادی شنیدین، با وجود تعهدشان برای کاهش خشونت ها، برای هموار شدن راه مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان، عملات خود بسیار شدت بخشیدند. طالبان تعهد کرده بودند تا ماه مارچ مذاکرات با حکومت افغانستان آغاز کنند، ولی جنجال روی آزادی زندانیان طالب آغازی گفتگوها را به تأخیر انداخته. ای هم قابل ذکر است که هسته توافق بین آمریکا و طالبا ای است که با آغاز گفتگوهای بین الافغانی خروج سربازای بین المللی از افغانستان آغاز شود و طالبا در بدل اجازه ندن که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستای مبدل شود که با استفاده از خاک افغانستان حملات را در خارج انجام میدن.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر خارجه آمریکا گفته حکومت افغانستان باید حادثه اخیر غرق شدن ده ها مهاجر افغان توسط مرزبانای ایرانی را پیگیری کنه. این در حال است که وزارت خارجه افغانستان از توافق کابل و تهران روی بررسی این رویداد از ایجاد یک هیئت مشترک خبر داده. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید گزارش های شکنجه و بدرفتاری با مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی او را پریشان ساخته است. مایک پومپیو روز چهارشنبه در اشاره به زندانیان آمریکایی در ایران گفت: ما تنها کشوری نیستیم که اتباع آن با روش ظالمانه ایران روبرو می باشند. از شنیدن گزارش های بدرفتاری، شکنجه و غرق شدن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی پریشان شده است. گزارش های هفته گذشته گفتند که مرزبانان ایرانی در سرحدات ولایت هرات افغانستان با مهاجران افغان که صرف به خاطر جستجوی کار و یک لقمنان جرأت نموده از سرحدات عبور کرده بودند، بدرفتاری کرده و آنها را شکنجه و غرق کردند. وزیر خارجه آمریکا افزود که حکومت افغانستان باید این واقعه را با تحقیقات کامل پیگیری کند تا عاملان پاسخگو قرار داده شوند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که ایران تعهد سپرده که گزارش‌های بدرفتاری با مهاجران افغان در مناطق مرزی بررسی شود. اعلامیه روز چهارشنبه وزارت خارجه افغانستان گفت که ایران طی یک نامه رسمی گفته است که هر دو کشور یک هیئت مشترک را برای بررسی به محل رویداد می‌فرستند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت روز چهارشنبه خود روش مرزبانان ایرانی با این مهاجران افغان را وحشیانه، غیر انسانی و جنایت نابخشودنی عنوان کرد. او افزود که وزارت خارجه افغانستان این رویداد را به منظور تطبیق عدالت به صورت جدی پیگیری می کند. مقام های افغان می گویند تقریبا 70 شهروند افغانستان که روز جمعه گذشته می خواستند به طور غیر قانونی داخل خاک ایران شوند، از سوی نیروهای سرحدی ایران دستگیر و پس از ضرب و جرح مجبور ساخته شدند که خود را به دریا بیندازند. این واقعه واکنش خشمگین در رسانه های اجتماعی در افغانستان به دنبال داشته است. طالبان اقدام مرزبانان ایرانی را قساوت خوانده با نشر اعلامیه از حکومت ایران خواستار شدند که با مهاجران افغان بر اساس ترحم، اخوت اسلامی و اصول همسایگی برخورد کند. مقام های هرات از پیدا شدن 12 جسد در دریای هریرود خبر می دهند. مقام های ایران اظهارات متفاوت در مورد این واقعه داشتند. در آغاز سرکنسولگری ایران در هرات گزارش های این واقعه را به شدت رد کرده گفت که منابع مختلف از جمله مسئولان سرحدی تایبات این موضوع را تکذیب کردند. سپس سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گذشته گفت که رویداد در خاک افغانستان صورت گرفته است، اما اکنون وزارت خارجه افغانستان میگوید که ایران طی یک نامه رسمی گفته است که هر دو کشور یک هیئت مشترک برای بررسی به محل رویداد میفرستند.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قطر و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به هدف مبارزه با ویروس کرونا به حکومتی کشور در بخش امکانات صحی کمک کردند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که کمک ها شامل لابراتوارهای تشخیص ویروس کرونا، کیت های گاز صحی و دیگر تجهیزات طبی هست. حمید حکیمی جزئیات دارد.
کمک های کشور قطر به وزارت صحت عامه افغانستان شامل لابراتوارهای پی سی آر می شود. البته این لابراتوارها که از آن به منظور تشخیص ویروس کرونا استفاده می شود، یکی از نیازهای جدی وزارت صحت عامه به شمار می رود. وحید الله مجروم این وزارت به روز چهارشنبه در نشستی که به همین منظور در کابل برگزار شده بود، گفت که وزارت صحت عامه با استفاده از این کمک ها به زودی لابراتوار تشخیص ویروس کرونا را در ولایت فرا ایجاد خواهد کرد.
تعهد وزارت صحت عامه بری است که یکی از ماشین 5 ماشین پی سی آر که دولت قطر نهاد الغرافه در این بسته کمکی با ما فراهم ساخته به خاطر فعال ساختن لابراتوار تشخیص پی سی آر در ولایت فرا فراهم خواهد شد. وزارت صحت عامه تعهد و تصمیم بری داره که ظرفیت تشخیص در افغانستان افزایش بده و ولایت فرا و ولایت نیمروز که در ولایت معروض به خطر هست شامل از این برنامه است و از کمکایی که دولت قطر فراهم ساخته اولین موردش با ولایت فرا.
آقای مجرو با آنکه درباره ارزش مالی این کمک ها چیزی نگفت، اما افزود که از این کمک ها دیگر ولایت ها نیز مستفید خواهند شد. پیش از این نیز به هدف مبارزه با ویروس کرونا کمک های مختلفی به افغانستان صورت گرفته است. بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، صندوق بین المللی پول، امارات متحده عربی و آمریکا از کمک های میلیون ها دلاریشان در این بخش به افغانستان خبر دادند. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم امروز چهارشنبه به ارزش نزدیک به $1,000,000 وسایل طبی کمکیش را به حکومت سپرد. امین بابک مسئول ارتباطی این اتاق به رادیو آزادی گفت
امروز اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به همکاری تاجران افغان مقیم در چین به ارزش $1,000,000 وسایل طبی را که بیشتر کتای تشخیصی و ماشینالات تنفسی بود به وزارت صحت عامه تسلیم کرد.
این در حال است که واقعیت مثبت ویروس کرونا در افغانستان با گذشت هر روز رو به افزایش است. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که شمار مبتلایان به این ویروس از مرز 3000 تن گذشته است. کمک‌های بیرونی و داخلی به حکومت افغانستان در حال صورت می‌گیرد که انتقادهای زیادی درباره چگونگی هزینه کردن بودجه‌های مربوط به مبارزه با ویروس کرونا وجود دارد. پیش از این مشران جرگه افغانستان فیروز دین فیروز وزیر صحت عامه و وحید عمر رئیس کمیته آگاهی‌دهی حکومت درباره ویروس کرونا را به دلیل عدم پاسخ‌دهی درباره هزینه کردن بودجه به این جرگه به لوی سارم ولی معرفی کرد. اما پرسش اینجاست که این مقدار کمک‌ها جلوی گسترش ویروس کرونا را خواهد گرفت؟ اسدالله حسین‌زاده یکی از آگاهان امور صحی به این باور است که اگر این کمک‌ها به گونه درست مدیریت شوند، تأثیرگذاری آن در راستای جلوگیری از گسترش این ویروس زیاد خواهد بود.
شنونده عزیز، ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان زندگی انسان ها را مختل کرده. در افغانستان هم روی زندگی افغان ها تأثیر زیاد گذاشته. مردم در قرنطین هستند، با ترس و لرز از خانه بیرون میبراین. در جمع کسایی که به خاطر وضع محدودیت ها در خانه قرنطین هستند، بازیکنان محبوب تیم ملی کرکت افغانستان هم شامل هستند. ای که اونا در قرنطین در خانه چی میکنن، چی مصروفیت دارن، در صحبت با سخنگوی تیم کرکت افغانستان فرید هوتک مشنوین که همکارم فرشته نگاه این صحبت از طریق تلفن انجام داده.
بازیکنان کرکت افغانستان قرنطینه هستند، در خانه های خود هستند و تمرینات خود را در خانه های خود با پیش میبرند.
اگر کم جزئیات بتین که تمرینات را که بازیکنان با پیش میبرند از خانه بر اساس کدام تقسیم اوقات است که کرکت بورد افغانستان برشان تهیه کرده، چگونه است؟
تیم ملی کرکت افغانستان نظر به برنامه هایشان تمرینات خود را در خانه ها با پیش میبرند. قابل یادآوری است که قسمی که تمرینات در میدان و یا آکادمی به شکل خوب انجام می شود، در خانه ها آن قسم انجام نمی شود. اما باز هم هر بازیکن نظر به ضروریت خود تمام سهولت ها را در خانه های خود به خود آماده کردند و در خانه های خود نظر به پلانشان تمرینات خود را به پیش میبرند. قسمی که با شما معلوم است، برای هر بازیکن از طرف ترینرشان همیشه برشان برنامه داده میشه که نظر به او برنامهشان تمرینات خود را به پیش میبرند و همین حال هم در روزهای قرنطین آنها مطابق پلان و برنامه خود تمرینات خود را انجام میدهند.
در ظرف چند هفته که در افغانستان قرنطین وضع شده، کدام بازی ها قرار بود که تیم کرکت افغانستان در او اشتراک کنند که لغو شده؟
با پلان سالانه کرکت بورد افغانستان، کرکت افغانستان در داخل و خارج از کشور در این روزها برنامه های بیشتر پیش رو داشت، در پلان داشت، اما با علت ویروس کرونا که همگی قرنطینه هستند، ما هم برنامه خود را متوقف کردیم، به تعویق انداختیم. اگر خدا خواسته باشد که این ویروس خطرناک از بین برود، ما هم در جریان سال برنامه خود را به شکل نرمال عملی خواهیم کرد. محال هم کارمندان کرکت بورد افغانستان از خانه های خود کارهای روزمره خود را به پیش میبرد نظر به پلان و برنامه های خود. قابل یادآوری است که ما در داخل کشور و بیرون از کشور در این روزها برنامه های زیادی داشتیم که در عرصه های مختلف بود، مسابقات داخلی بود، مسابقات دیگه داشتیم، برنامه های دیگه داشتیم که بدبختانه به جهت ویروس خطرناک کرونا تمام برنامه ما متوقف شده. خداوند این ویروس را در افغانستان از بین ببرد، ما هم انشاءالله برنامه های خود را به شکل نرمال آغاز خواهیم کرد و نظر به پلان سالانه برنامه های خود را به پیش خواهیم برد.
امی خانه ماندن و در میدان بازی نرفتن، مقابل نشدن با تیم عریف، چقدر بالای روحی بازیکنهای افغان تأثیر گذاشته؟
طبعا تمریناتی که در اکادمی میشه، در میدان میشه و با مربی کوچ انجام میشه، نظر به ای که در خانه تمرین کنن خیلی زیاد متفاوت میباشه. اما ای هم یک ضرورت است که باید در این روزها هر کس در خانه های خود باشه تا از ویروس خطرناک کرونا با امان بماند و همه ما باید با این ویروس خطرناک مقابله کنیم و از طرف وزارت صحت عامه راهنمایی که میشه باید ما همه ما یکسان او را عملی کنیم.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
شنونده عزیز، فراموش نکنید تا لحظات بعد سرخط مهمترین خبرهایی که روز به شما داریم. ولی حاله همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه‌های بین المللی.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود به تصمیم اخیر قماندانی قوای مرکزی آمریکا اشاره نموده که روز دوشنبه گفت از این به بعد درباره حملات هوایی در افغانستان معلومات روزمره را با رسانه‌ها شریک نخواهد ساخت. در مقاله دیپلمات آمده است در چارچوب مسئولیت قماندانی قوای مرکزی آمریکا شرق میانه شامل است، اما افغانستان را هم در بر می‌گیرد. نشریه از قول سخنگوی این نهاد نوشته که گفته است این تصمیم به خاطر نگرانی‌ها در روابط دیپلماتیک و مذاکرات صلح با طالبان در افغانستان اتخاذ شده است. نشریه دیپلمات می‌نویسد قماندانی قوای مرکزی آمریکا بعد از سال 2013 حداقل ماه یک بار در مورد حملات هوایی معلومات نشر می‌کرد. بنوشته این نشریه این تصمیم قماندانی قوای مرکزی آمریکا در یک زمان اعلان می شود که نگرانی ها در مورد عملی شدن موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان بیشتر شده است. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر روز سه شنبه در واشنگتن گفت طالبان به تعهدات خود عمل نکردند و به این ترتیب موافقتنامه شکنند با تهدید روزافزون روبرو می باشد. آقای اسپر بر حکومت افغانستان هم انتقاد کرد که در عملی کردن تعهدات خود تأخیر می کند. دیپلمات همچنان در اشاره به اختلافات بین رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی سابق عبدالله عبدالله اشاره نموده نوشته است که با این عمل پروسه صلح افغانستان پیچیده تر شده است. نشریه ایروی شارویو در شماره اخیر خود نوشته است در یک زمانی که جهان به مشکل ویروس کرونا مبتلا می باشد، پروسه صلح افغانستان از نگاه زمانی و توجه جامعه جهانی با مشکل مواجه شده است. نشریه ایرویشیا ریویو در ادامه مطلب خود با مشکلات در راه توافق صلح اشاره نموده و نوشته کرده مشکل اول این است که حملات طالبان بر قوای افغان ادامه دارد. دوم این که در تبادله اسیران بین طالبان و حکومت افغانستان موانع ایجاد شده، در حالی که طبق موافقتنامه باید حکومت 5000 زندانی طالبان را رها می کرد و در مقابل طالبان 1000 زندانی افغان را آزاد می ساخت. به نوشته نشریه مانعی دیگر در راه صلح اختلافات بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله در رابطه با انتخابات سال گذشته در افغانستان می باشد. نکته چهارمی را که نشریه به آن اشاره می کند این است که اعلان آمریکا برای کاهش 1 میلیارد دلار کمک ها به افغانستان موقف حکومت افغانستان را در مذاکرات صلح با طالبان ضعیف می سازد و توانمندی آن هم در جنگ علیه طالبان شاید کمتر شود. نشریه ایرویشا ریویو شیوع کرونا را به حیث یک تهدید علاوگی یادآور شده است. نشریه در مقاله طولانی خود به منافع پاکستان در صلح افغانستان هم اشاره کرده و نوشته است پاکستان در این قضیه از تلاش‌های هند خوش نیست، اما هند به تعهدات خود در ساحه بازسازی افغانستان ادامه خواهد داد، ولی حالات بعدی نقش هند را در افغانستان روشن خواهد ساخت.
الهم گزارش مهم بین المللی. ایران هشدار داده که تمدید تحریم تسلیحاتی را هرگز نخواهد پذیرفت. اعتبار تحریم تسلیحاتی که ضمن توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهان بر ضد این کشور نافذ شد، در ماه اکتبر خاتمه می‌یابد. واشنگتن تلاش دارد که تحریم تمدید شود، ولی ایران مخالف تحریم تهدید است. مخالف تمدید تحریم است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس جمهور ایران هشدار می‌دهد که اگر آمریکا با تلاش‌های خود در شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران ادامه دهد، با واکنش شدید روبرو خواهد شد. این تحریم که ضمن توافق اتمی ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 نافذ شده است، در ماه اکتبر به پایان می‌رسد. ایران در توافق اتمی مسمی به برجام که آمریکا سال 2018 از آن خارج شد، پذیرفته که برنامه اتمی خود را در بدل کاهش تهدیدات بین‌المللی محدود می‌سازد. رئیس جمهور ترامپ این توافقنامه را که در ایام زمامداری رئیس جمهور سابق باراک اوباما امضا شد، یک توافق بد خواند و از آن خارج شد. او تهدیدات شدید آمریکا بر ایران را از سر گرفت که اقتصاد این کشور را فلج ساخته است. واشنگتن اکنون می گوید که می خواهد تحریم تسلیحاتی را نیز تمدید کند. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که با استفاده از همه امکانات دست داشته تلاش می‌کند که این تحریم تمدید شود. مایک پومپیو ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت ملل متحد این تحریم را قبل از اینکه اعتبار آن در ماه اکتبر خاتمه یابد تمدید کند. ولی چین و روسیه دو عضو شورای امنیت که منتظر قراردادهای بزرگ تسلیحاتی با ایرانند و همچنین فرانسه، بریتانیا و جرمنی که هنوز هم پایبند توافق اتمی با ایران می باشند در برابر تمدید تحریم تسلیحات مخالفت خواهند کرد. رئیس جمهور روحانی در اظهارات روز چهارشنبه خود در جلسه هیئت دولت که از طریق تلویزیون نشر شد با تکرار انتقاد از آمریکا خروج واشنگتن از توافق اتمی را یک کار بسیار احمقانه عنوان کرد. او افزود که اگر آمریکا می‌خواهد به توافق اتمی برگردد باید تمام تحریم‌ها را کنار بگذارد و خطاها را به گفته وی جبران کند. رئیس جمهور روحانی گفت که ایران تمدید تحریم تسلیحاتی را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. پس از خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران، این کشور تعهدات خود در این توافق را به تدریج کاهش داده است. واشنگتن به این باور است که برنامه اتمی ایران اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اما تهران این اتهام را همواره رد کرده است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته واره بشنوین، توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. وزارت دفاع آمریکا میگوید اردوی این کشور در سال 2019 یعنی سال گذشته میلادی 108 غیر نظامی را در افغانستان کشته است. مقامات میدان وردک میگویند در عملیات نیروهای افغان در این ولایت 32 تن از طالبان کشته یا زخمی شدند. انترپول یا پلیس بین المللی از دریافت 19,000 اثر باستانی سرقت شده در کشورهای مختلف جهان خبر داده، بیش از 970 اثر فرهنگی افغانستان نیز در جمع این آثارند. وزارت معارف افغانستان در کنار آموزش از طریق رادیو تلویزیون یک وبسایت آموزشی خاص را برای شاگردان مکاتب افتتاح می کند. در حالی که تنش‌ها در شرق میانه در حال افزایش است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک قطعنامه کنگره را ویتو کرد که بر اساس آن رئیس جمهور نمی‌تواند بدون اجازه کنگره علیه ایران اقدام نظامی کند. سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر کشورها قیودات جلوگیری از وبای کرونا را بسیار با احتیاط کاهش ندهند، امکان دارد دوباره به آن برگردند. و شاروال مسکو می گوید که شرکت های ساختمانی و کارخانه های صنعتی کار و فعالیت خود را در پایتخت روسیه بعد از 12 ماه می از سر می گیرند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، اینکه صلح با حقوق بشری چی رابطه ای دارد و چه زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر در